بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 20 بهمن ماه سال 99 درس خارج حج 95 رو ارائه می دهیم ان شاء الله. مرحوم شیخ در صفحه 213 نهایه در مسئله 47 می فهمد و یستحب بول الانسان ان یشترط فی الاحرام بالحج ان لم تکن حجة فعمره و ان یحله حیث حبسه سوا ان کانت حجته تمتعا او قرانا او افرادا و کذلک الحج فی العمره و لم یکن الاشتراط لسقوط فرض الحج فی العام المقبل فإن من حج حجة الإسلام وأحصر لزمه الحج من قابل وإن كان التطوع لم يكن عليه ذلك. البته این مسئله تفصیلش در مسئله 45 در صفحه 213 نهایه گذشت. بیان شد که مستحب است که دعایی در اونجا بود بخواند. ضمن دعایی که میخواند شرط میکند که پروردگارا من احرام میبندم، احرام حج، اگر یه وقتی موانعی پیش آمد و این حج به پایان نرسید، این حج من تبدیل به عمره بشه و من با عمره بتوانم از احرام خارج بشم. و هر جا موانع پیش آمد من از حالت احرام بیرون بیام. تفاوتی هم نمی کند که حجش تمتع باشه یا قران باشه یا افراد باشه. مستحب است که این شرط را انجام بده. و همچنین اگر احرام به عمره هست در عمره چنین شرطی را بکند. قبلا گذشت که سخن داریم که آیا این اشتراط فایدهش این است که حج سال آینده از گردنش ساقط میشه یا نه، چنین فایده ای نداره. یا مثلا در آینده هم باید بیاد حج رو انجام بدهد. در اینجا هم مرحوم شیخ اشاره به این داره، میفهم که این اشتراط برای این نیست که فرض حج سال آینده از بین برود. کسی که حج به گردنش مستقر شده اگر محصر شد و نتوانست حج را به پایان برساند، واجب است که در آینده بیاید حج را انجام بدهد، حتی اگر شرط هم کرده باشد. شرط کردن ثمره از این جهت نیست که ساقط کند حج سال آینده را. البته اگر حجش تطوعی و مستحبی بوده برگردنش لازم نیست که در سال آینده بیاد انجام بدهد. این مسئله چون قبلا در مسئله 45 گذشته و مفصل دلیلهاشم اونجا بیان کردیم، در اینجا دیگه به همین اکتفا میکنیم. در مسئله 48 در صفحه 214 نهایه مرحوم شیخ میفهمد بلا بأس ان یاکل الانسان لحم الصید و ینال النساء و یشم الطیب بعد عقد الاحرام ما لم یلبه فاذا لبا حرم علیه جمیع ذلک. خب قبلا بیان شد که احرام به تلبیه محقق میشه. قبل از تلبیه گفتن مقدماتی داره احرام، مثل این که غسل میکنه، نماز احرام میخونه یا نیت احرام میکنه. اینجا اشاره داره به این مطلب که مادامی که شخص با زبان تلبیه را نگفته است، محرم نشده. وقتی که محرم نشده است، پس قبل از او محرماتی بر او نیست. می تواند صید کند، می تواند با زنها باشه و از زنها لذت ببرد، می تواند تیپ استعمال بکند. خلاصه گرچه نیت محرم شدن داره، اما تا تلبیه را نگد محرم نشده. وقتی محرم نشده، گرچه قصد احرام کرده، گرچه لباس احرام هم پوشیده، گرچه نیت احرام هم کرده است، ولی هنوز محرم نیست و می تواند از به اصطلاح موانعی که برای محرم هست از اونها استفاده کند. تماس با زن مانعی نداره، صید مانعی نداره، تیپ مانعی نداره. فقط در هنگامی که تلبیه را گفت محرم شد، این ممنوعها بر او ممنوعه، محرمات ممنوعه، وگرنه قبلش مانعی نداره. خب این مطلب با بیان این که احرام به تلبیه محقق می شود روشنه، منتها گویا یک همچین شبهه‌ای در اون زمان حداقل در میان بعضی ها مطرح بوده، حالا یا قائل داشته یا نداشته. چند تصور بعضی ها این بوده که به مجرد اینکه فرد نیت احرام کرد، گرچه تلبیه را نگفته، مثلا تماس با زن بر او حرامه، یا تیپ بر او حرامه، یا صید بر او حرامه. برای دفع این شبهه روایات متعددی آمده است که این مطلب را توضیح داده و بیان کرده است که احرام به تلبیه محقق میشه و قبل از تلبیه احرام محقق نشده، بنابراین محرمات احرامی در میان نیست. مثلا در تهذیب جلد 5 صفحه 82 اونجا عبارت شیخ اینه: ولا بأسل المحرم باستعمال ما یجب علیه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبیه من النساء و الصید و الطیب و ما اشبه ذلک فاذا لبا فقد حرم علیه ذلک کله و این فعله لذمه طول شفاره. می فرماید اشکالی نداره که شخص محرم به کار ببرد چیزهایی که بعد از احرام گفتن، بعد از تلبیه حرامه، قبل از تلبیه اونها رو به کار ببرد. مثلا با زنها تماس بگیرد، نزدیکی کند، صید انجام بدهد، بوی خوش به کار ببرد و کل محرمات احرام، ناخن گرفتن باشد، موچیدن باشه، اینا کلن قبل از آنی که تلبیه بگید مانعی نداره. فاذا لبا، وقتی تلبیه گفت، حرام میشه برش تمام این محرمات، و اگر مرتکب این محرمات شد کفاره هم به گردنش میاد. البته مرحوم شیخ مفصلا روایاتی را هم در تهذیب در همین صفحات، یعنی صفحه 82 جلد 5 82 به بعد آورده است، منتها چون معمولا اون روایات در استبصار هم آمده، ما از استبصار نقل میکنیم. در استبصار در باب 116 جلد 2 استبصار صفحه 188 بابی را منعقد کرده شیخ به نام باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبیه، یعنی انعقاد باب هستن کسی که جماع کرده قبل از آنی که احرام به تلبیه را بگد، یعنی قبل از تلبیه گفتن این شخص مجامعه کرده. خب چندین روایت در اونجا ایشون ذکر میکنه. این روایت ها در این باب هست، من دیگه آدرس مفصلش رو نمیدم، فقط هر روایتی را که میخوام بخونم شماره تسلسلش را میگم. در روایت 631 موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر و صفان عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس ان یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید ان یقوله ولا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی. خب روایت از امام صادق علیه السلام. امام فرمود هیچ اشکالی نداره فردی در مسجد الشجره نماز احرام رو بخواند و ذکرهایی که بناس بگد بگد، منتها تلبیه رو هنوز نگفته، بعد بیرون بیاد برود صید کنه یا غیر صید با زنها مثلا تماس بگیرد یا تیب استعمال کند. امام فرمود فلیس علیه فیه شی، چیزی به گردن این شخص لازم نیست، نه کفاره داره نه حرام مرتکب شده. خب این روایت الان صراحت داره که وقتی که تلبیه نگفته است، گرچه نماز احرامم خونده وارد مسجدم شده، اما معلوم بیرون بیاد قبل از تلبیه گفتن یه سیدی بزند، شکاری بزند و بخورد استفاده کند یا بازنش نزدیکی کند، اینها مانعی نداره. در روایت 632 باز انه یعنی ان موسی بن القاسم ان صفان و ابن ابی عمر ان عبدالرحمن بن الحجاج ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یقع علی اهله بعد ما یعقد الاحرام ولم یلبى قال لیس علیه شی. امام صادق علیه السلام فرمود شخصی هست بعد از آنی که نیت احرام میکند، بالاخره با همسرش نزدیکی میکند، ولی هنوز تلبیه را نگفته. امام فرمود هیچ اشکالی بر اون نیست، یعنی تا تلبیه نگفته است ولو نیت احرام هم کرده. نیت احرام که احرام نیست، احرام با تلبیه محقق میشه. حالا یه نزدیکی رو انجام بدهد بعدم برود احرامش رو تلبیهش رو بگید مانی نداره. در روایت 632 باز از موسی بن قاسم عن صفان بن یحیی و ابن ابی عمر عن حفص بن البختری و عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيث فيه زعفران فأكل من. فرمود امام صادق علیه السلام دو رکعت نماز احرام را در مسجد شجره خواند و نیت احرام هم کرد، البته تلبیه را نگفته بودند، بعد بیرون آمد یه حلوایی که مخلوط به زعفرانم بود حضرت خورد. خب الان این زعفران از امور طیب دیگه، ممنوع بر محرم. اینجا حضرت قبل از آنی که تلبیه بگرد، با اینکه نماز احرامم خوانده نیت احرامم کرده، اما حضرت از این حلوا خورده و از زعفران استفاده کرده. این نشان میده که استفاده از تیب قبل از تلبیه مانعی نداره. در روایت 634 باز انه یعنی ان موسی بن القاسم ان صفان ان معاویه ابن عمار و غیر معاویه ممن روا صفان انه، بله اونجا میفرمه که هذه الاحادیث و قال هی عندنا مستفیدتون عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا اذا صلى الرجل الركعتين و قال الذي يريد ان يقول من حج او عمره في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حیث صلا فی مسجد الشجره صلا و عقد الحج ولم یقل صلا و عقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا یکون علیه فی ما اکل من ما یحرم علی المحرم. خب حاصل این چند سطر این است که نقل شده که روایات زیادی در این زمینه هست، ظاهرا منحصر به این چند تایی که ما خوندیم نیست، و فرمودن که از امام صادق علیه السلام و از امام باقر هر دو از روایت مستفیده است. این دو بزرگوار فرمودن که اگر شخصی دو رکعت احرام را خوانده و حتی نیت حج یا عمره را کرده، ذکرایی هم گفته، دعایی هم خونده و بر خودش حج واجب کرده، نیت حج هم کرده، اون تا هنوز تلبیه را نگفته است، مانعی ندارد محرمات را مرتکب بشود. و امام صادق و امام باقر علیه السلام فرمودن که پیامبر خدا وقتی که نماز خوند در مسجد شجره، نماز خواند و نیت حج کرده، نگفتن که نماز خواند و احرام رو بست و برای این جهت به اصطلاح تا تلبیه را نگفته باشن مانعی نداره. فلذالک صار عندنا لا یکون علیه فیما اکل مما یحرم علی المحرم. از این عبارت ها استفاده میشه که گویا بعضی ها در میان اهل تسنن این شبهه را انداخته بودند که مثلا انسان وقتی که نماز احرام را خوند یا لباس احرام را پوشید، نیت احرام را کرد، نباید دیگه محرمات را مرتکب بشه. این دو بزرگوار، این دو تا امام بزرگوار میخوان این شبهه را بردارن، برطرف کنن، بگن که این مانی نداره. مانع وقتیه که تلبیه را گفته باشد. و روایات زیادی هم میفهمن در این زمینه ها هست، لانه قد جاء فی الرجل یاکل الصید قبل ان یلبی، گفتن که مانعی نداره فرد صید را بخورد قبل از اینکه تلبیه بگد، در حالی که نماز احرام را خوانده باشه. وقد قال الذي يريد ان يقوله ولكن لم يلبى، هر ذکری هم که من از گفته باشد ولی چون تلبیه را نگفته است مانعی نیست که استعمال به اصطلاح تیپ بکند و یا به اصطلاح با زنها تماس بگیرد. و قال ابان ابن تقلب عن ابي عبد الله علیه السلام، نقل کردن علما تقلب از ابان ابن تقلب، ابان ابن تقلب هم از امام صادق علیه السلام، که یاکل الصید و غیره، قبل از تلبیه گفتن حضرت صید را میخورد، غیر صید را مرتکب میشد. فانما فرض علی نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتی یتم احرامه، فانما فرضه عندنا عظیمه حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع الى اهله. خلاصه حاصلش این است که اون محرماتی که هست قبل از احرام و قبل از تلبیه گفتن نیست، محرمات احرام بعد از آن است که تلبیه را بگد. و هو مباح قبل ذلک، قبل از تلبیه مباح است این محرمات. و لهو ان یرجع متاشا، و اذا فرض علی نفسه الحج ثم اتم به تلبیه، فقط هر علیه السید، بله اگر نیت حج کرد و تلبیه را به طور کامل گفت، اون وقت است که سید برو حرام میشه و همچنین غیر سید از محرمات دیگه، و واجب میشود بر او در فعل خودش هر چیزی که بر محرم واجبه. چرا؟ لانه قد یوجب الاحرام اشیاء ثلاثه، چون اونی که موجب میشود ما محرم بشیم تا چیده؟ یکی اشعاره، یکی تلبیت، یکی تقلیده، که قبلا اشعار و تقلید و معنا کردیم. گاهی وقتا شخص قارن هست، اونجا با اشعار یعنی کوهان شتر را میشکافه، به این وسیله محرم میشه، یا با تلبیه لبیک گفتن محرم میشه، یا با تقلید کفشاش را میندازه گردن اون حیوانی که همراهش هست به این نه محرم میشه. در هر حال اگر به هر شکلی با تلبیه یا با اشعار یا با تقلید احرام بست، اون وقت این محرمات برش حرام میشه، ولی قبل از اینها محرماتی برای حرام نیست. خب در روایت 635 باز روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما فی رجل صلى الظهر فی مسجد الشجره و عقد الاحرام ثم مس طیبا او صاد صیدا او واقع اهله قال لیس علیه شیء ما لم یلبى. خب اینجا هم یکی از این دو بزرگوار هست، یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام. خب این جمیل ابن دراج هم که از اصحاب اجماعه، قبلش هم که ابن ابی عمر از اصحاب اجماعه، من لذا بعض اصحابنا اشکال ایجاد نمی کند. خب اینجا می فهمه که امام درباره فردی که نماز ظهر را در مسجد شجره خونده و نیت احرام هم کرده، ولی خب تلبیه نگفته هنوز، بعد طیب استعمال کرده، عطر زده یا سیک کرده حیوانی را، یا با همسرش نزدیکی کرده، امام فرمود لیس علیه شی ما لم یلبه، مادامی که تلبیه نگفته است کفاری به گردن او نیست و حرامی را مرتکب نشده است. خب این روایتی الان خوندیم روایت 635 بود، اما روایت 636 اونجا می فهمد انه ان علی ان ابیه ان و اسماعیل ابن مرار ان یونس ان زیاد ابن مروان قال قلت لاب الحسن علیه السلام ما تقول فی رجل تحیع للإحرام و فرق من کل شی الا الصلاة و جمیع الشروط الا انه لم یلبى علیه ان ینقض ذلك و یواقع النساء فقال نعم. بعد من به امام کاظم علیه السلام گفتم فردی هست آماده احرام شده، همه چیزی هم که لازم بوده اون رو انجام داده، غسل بوده، لباس پوشیده، فقط نماز را نخونده، غیر از نماز بقیه امورم انجام داده، جمیع شروط هم محقق کرده، فقط تلبیه نگفته، آیا این شخص حق دارد که به هم بزند و برود با همسرش نزدیکی بکند، با زنها نزدیکی بکند؟ امام فرمود مانعی نداره، چون هنوز تلبیه رو نگفته است اشکالی نداره. در روایت 637 انه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حرید عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل اذا تحیع للإحرام فله ان یعت النساء ما لم یعقد التلبیه او یلب. امام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود شخصیت که آمادگی برای احرام داره، یعنی مقدمات احرام را انجام داده، این شخص میتواند با زنها تماس بگیرد مادامی که به اصطلاح تلبیه را نیت نکرده، مادامی که تلبیه را نگفته است مانعی ندارد، آزاد است که بتواند با زنها تماس بگیرد. حالا مثلا مالم یعقد تلبیه او یلبه، یعنی نیت تلبیه نکرده باشد. خب روایت قبلی داشته نیت تلبیه هم مضر نیست، عمده اونی که مضر است تلبیه هست. شاید مراد از این روایت همین اوعی تفسیر باشه، مالم یعقد تلبیه یعنی مالم یلبه، مادام که تلبیه نگفته است مانعی نداره. فقط در اینجا یه روایتی هست که در مقابل روایت‌های قبلی مخالفه. در روایت 638 سلسله روایتش در همین ادامه همین روایات در استبصار که گفتیم جلد 2 صفحه 188 و ادامهش، اونجا داره که شیخ میفهمه فهم ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يباقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال عليه الدم. خب این روایت همونطور که میبینید، چون میگه که من شنیدم از پدرم که فردی لباسا رو پوشیده آماده احرام شده، بعد با همسرش نزدیکی کرده، قبل از آنی که تلبیه بگد امام فرمود علیه دم، باید کفاره بده. ظاهر این روایت اینه که احرام ولو محقق نشده، دست به جماع زده، باید کفاره بده. این برخلاف روایت سابقه. خب یه نکته در این روایت هست که خب این احمد ابن محمد کی هست؟ آیا این روایت درسته؟ مجهوله؟ در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی میگه این روایت مجهوله. بعد احتمالم داده که این روایت صحیح باشه. بعد میگه و قال الوالد العلامه طابثرا فی احمد ابن محمد، یعنی مجلسی اول میگه پدرم، مجلسی دوم میگه پدرم، یعنی مجلسی اول راجع به احمد ابن محمد میگه که این کیه، چون در این روایت احمد ابن محمد میگه قال سمعت ابی. خب احمد ابن محمد کیه که از پدرش شنیده؟ پدرش کیه؟ ایشون میگه مراد از احمد ابن محمد، بعضی ها گفتن که ابن عیسی هست یا ابن خالد هست. در هر حال هر کی باشد ولا ای حال موقوفون، یعنی این روایت متوقف شده، به امام که نرسیده، چون احمد ابن محمد میگه من از پدرم پرسیدم. خب پدرشون که امام نبوده. خود مجلسی دوم میفرماید که از ظاهر انه ابن ابی نصر، ظاهرا احمد ابن محمد منظور بزنطیه، ابن ابی نصر و بزنطی از امام رضا نقل میکند و امام رضا هم از پدرش نقل میکنه. یعنی اینکه بزنطی میگه من شنیدم، یعنی از امام رضایشون نقل میکنه. امام رضا فرمود که پدرم موسی بن جعفر فرمود فردی که آماده احرام شده اگر جماع کرد بر گردنش کفاره هست. خب پس یک اشکال اساسی در این روایت اینه که خیلی مشخص نیست احمد ابن محمد کیه، بعد اون فردی که از پدرش دارد نقل میکنه او کیه. حالا فرمایشی که مرحوم مجلسی میگه، یعنی امام رضا از پدرش موسی بن جعفر نقل میکنه، ولی خب خیلی ثابت نیست. یک اشکال فنی این چنینی داره این روایت. مرحوم شیخ ظاهرا مسجل بوده شد پیشش که این روایت از امام، وارد این مسئله نشده شیخ طوسی. ایشون فرمودد که ما این روایت را دو جور میتونیم جواب بدیم. یه جورش این است که یه مندور روایت این است که شخصی که احرام بسته تلبیه را هم گفته، ولی بلند نگفته تلبیه را، ولی آهسته گفته. خب وقتی که شخصی آهسته تلبیه را بگید احرام میشه، محرم میشه دیگه. یوهل بل احرام را معنا کرده، یعنی قبل دانی که تلبیه را بلند بگید رفته بازنش ندیکی کرده، اما آهسته تلبیه را گفته بوده. خب کسی که آهسته تلبیه را بگید محرم میشه، چون محرم شده رفته ندیکی کرده، بنابراین کفاره باید بدهد. این یک راه بگیم که اجهار به تلبیه قبل از اجهار به تلبیه نزدیکی انجام گرفته. راه دوم اینه که میگه این رو هم برای استحباب بکنیم، نه فرض. بگیم ولو شخص آماده احرام هم شده ولو تلبیه رو نگفته، مستحب است که کفاره را بدهد. این دوتا راه را مرحوم شیخ پیشنهاد میکنه. خب با توجه به این که این روایت مخالف با تعداد زیادی از روایات هست، این روایت طبعا قابل مثلا مقابله با اونها نیست. مضافم برای چه خود این اشکال فنی هم که داره که احمد ابن محمد کیه، کی از پدرش شنیده، اینا هم در روایت نیست، روایت موقوف است، نمیتوانیم به این روایت تکیه کنیم و حق همون روایت سابق است که قبل از تلبیه محرمات حلال است، یعنی حرام نمیشود، و بعد از تلبیه است که حرام میشود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.